أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بارش شدید باران در خراسان رضوی و چند استان شرقی و جنوبی کشور. سازمان مدیریت بحران درباره خطر آب گرفتگی و سیلاب در جنوب و شمال شرق هشدار داد. مدارس هم در مناطق در معرض خطر سیل تعطیل شدند.
سال 98 پربارشترین سال در 50 سال اخیر. بارش ها در مقایسه با پارسال 19 برابر شد. وزارت جهاد کشاورزی: تولید محصول گندم امسال استثنایی است.
و افزایش تولید به خصوص در ماهای پایانی سال 97 به گفته وزیر صنعت رحمانی، همکاری بیشتر بانک ها برای کمک به رونق تولید ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام، صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
بارش شدید باران در کلات خراسان رضوی شب گذشته موجب قطع برق و گاز برخی محلات در این منطقه شد. در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز دستور تخلیه مناطق در معرض خطر داده شده است. باران شدید و احتمال آبگرفتگی معابر همچنین مدارس برخی استانها را از جمله در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، استان کرمان، فارس و خراسان شمالی به تعطیلی کشاند. در استان هرمزگان هم به علت بارش شدید باران و پیشبینی سیلاب، مدارس ابتدایی و متوسطه بندر عباس و چند شهر دیگر تعطیل شدند. در استان خوزستان هم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های مناطق سیل‌زده این استان تا پایان هفته تمدید شد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران خراسان رضوی، اوضاع در منطقه کلات که شب گذشته به علت شدت بارش در برخی مناطق آبگرفتگی‌هایی داشت، تحت کنترل است. شایانفر در این باره گفت:
حجم زیادی از رسوبات در سطح شهر کلات جاری شد و بیش از 50 واحد مسکونی تجاری آب افتادگی داشتند. تأسیسات شهری این شهر خسارت دیده. الان که خدمت شما هستم فقط 3 روستاش بیبرق هستند. ضمن این که به دلیل پارگی لوله 190 گاز 150 مشترک از مجموع 3000 مشترک شهر کلات هم گازشون قطعه. مشکل خاصی نیست، بالاخره تعدادی از محورهای فرعی ما مسدود شده ولی همه محورهای اصلی استان هم باز
است. اما امروز سازمان هواشناسی درباره شدت بارش‌ها، آبگرفتگی معابر و طغیانی شدن رودخانه‌های فصلی در برخی استان‌های جنوبی کشور و همچنین شمال شرق هشدار داده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
ادامه فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی کشورمون برای امروز در استانهای واقع در نیمه شرقی و جنوب کشور، برگ رعد و برق همراه با وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. اگه بخوام شدت بارش ها برای امروز گفته باشم، نیمه شرقی هرمزگان، جنوب شرقی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان با شدت کمتر برای خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش ها میتونه به نسبت شدید باشه. احتمال آبگرفتگی و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق وجود داره. اما برای روز دوشنبه فردا این سامانه بارشی تضعیف میشه. تنها در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و برخی نقاط کرمان و هرمزگان بارش ها ادامه داره تا اینکه دیگه به تدریج این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه.
گزارش ها از آخرین وضع مناطق سیل زده نیز حاکی است. دوی رودخانه کارون نیز از دیروز کاهش یافته و آب در شهر اهواز و خوزستان فروکش کرده است. بیش از 90 درصد تالاب حورالعظیم هم آبگیری شده است. در استان لرستان هم بیش از 90 درصد شهرهای پل دختر و معمولان از گلولای پاکسازی شده است. معاون استاندار لرستان گفت جهادگران در حال ساخت 10 پل فلزی برای راه‌های ارتباطی روستاهای لرستان هستند.
وزیر نیرو هم با اشاره به تشکیل کمیته ویژه رسیدگی و تدوین گزارش ملی در خصوص سیلاب‌های اخیر به دستور رئیس جمهور گفت به محض فراغت دستگاه از امر امداد و نجات، بررسی‌ها و رسیدگی‌های همه جانبه با مشارکت ظرفیت‌های علمی کشور انجام می‌شود. امروز همچنین قرار است وزرای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به همراه مسئولانی از سازمان هواشناسی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مناطق سیل زده را در صحنه علنی مجلس به نمایندگان ارائه کنند. اما وزیر نیرو که شب گذشته با رسانه ملی گفتگو داشت تأکید کرد سال 98 تا این لحظه پربارشترین سال در 50 سال اخیر است و بارش ها در مقایسه با نیمه اول فروردین سال گذشته 19 برابر و در مقایسه با میانگین 50 ساله 3 برابر شده است.
پارسال فروردین و اردیبهشت نسبتاً بارش های خوبی داشتیم که خوشحال شدیم از این که سال خیلی خشک هم نیست. با این حساب ما نیمه اول فروردین سال 97 3 میلیمتر بارش داشتیم. امسال در نیمه اول فروردین 57 میلیمتر بارش داشتیم در کشور. یعنی بارش نیمه فروردین سال آبی جاری ما 19 برابر سال گذشته بوده و حدود 3 برابر میانگین 50 ساله بوده. ما در میانگین 50 ساله که آمار داریم نیمه اول فروردینمون 21 میلیمتر یا 20.8 میلیمتر بوده.
امسال با وجود بارش ها سالی استثنایی و مناسب در تولید گندم است. اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح خودکفایی گندم با اعلام این مطلب در گفتگو با خبر رادیو تاکید کرد کل گندم مورد نیاز کشور امسال در مزارع کشت آبی و دیم تامین می شود و برای کشاورزان خسارت دیده نیز بذر مناسب در نظر گرفته شده است.
امسال سطح کشت گندم نزدیک به 2% نسبت به سال گذشته افزایش داشت. مزارع هم سبزشان بسیار مطلوبه. ما امسال انشاءالله کل نیاز گندم مصرفی کشور از محل مزارع کشور تأمینه. از اول مهر ماه گذشته که سال آبی شروع میشه 264 میلیمتر بارندگی داشتیم تا 20 فروردین. سال گذشته همین تاریخ 93 میلیمتر. این نشان میده که بارندگی ما بسیار مطلوب بوده. عملا میشه گفت حتی در خیلی از استانات تفاوت بین گندم آبی و دیم واقعا نیست. اکثر بذوری هم که استفاده شد به ارقام جدید و اصلاح شده با کیفیت ممتاز و عالیه و شرایط تولید گندم کشور جزو سالهای استثنایی و خوب قرار داریم و دیمزارهای ما که وابسته به آب سبز یا همون آب باران هستند در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارن.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال 98 به نام رونق تولید و فراهم شدن بستر مناسبی برای ارتقای تولید داخل گفت سال 98 از نظر تولید میتواند سال بهتری از سال 97 باشد. رضا رحمانی در جلسه کارگروه ستاد تحصیل استان کرمانشاه افزود تمام بخش‌های جامعه امسال باید به شعار سال فکر کنند و در این زمینه گام بردارند. وی گفت سال گذشته علی‌رغم تلاش دشمنان برای توقف تولید در ایران خوشبختانه تولید نه تنها متوقف نشد بلکه در بسیاری از زمینه‌ها از جمله خودروسازی به خصوص در ماه‌های پایانی سال افزایش تولید هم داشتیم. رحمانی همچنین همکاری بیشتر بانک‌ها را برای کمک به رونق تولید ضروری دانست و گفت تولید بدون نقدینگی معنا ندارد و در صورتی که سرمایه در گردش تأمین نشود نمی‌توان از رونق تولید سخن گفت. وزیر صنعت افزود بانک ها در شرایط فعلی نباید واحدهای تولیدی بدهکار را تعطیل کنند زیرا این کار عقلایی شرعی و قانونی نیست.
ادامه خبرها. با وجود تشدید تدابیر سرکوبگرانه پلیس فرانسه، معترضان ضد سرمایه‌داری در این کشور دیروز در 22مین شنبه متوالی در چندین شهر تظاهرات کردند. تظاهرات در برخی شهرها از جمله تولوز و پاریس به خشونت کشیده شد و پلیس ضد شورش با شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های دودزا و نیز استفاده از اسلحه فلشبال معترضان ضد دولتی را متفرق کرد. در تظاهرات دیروز 10 نفر زخمی و 10 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. به رغم تشدید سرکوبگری پلیس فرانسه، معترضان فرانسوی بر ادامه اعتراضات تاکید دارند.
من اینجا هستم به دلیل خشونت پلیس که در خیابون ها میبینم. به نظر من اگه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مبارزه پیروز بشه، ما به هیچ جا نمیرسیم.
ما شاهد دیکتاتوری در فرانسه هستیم و از فرانسه اصیل و ارزش‌هایش چیزی باقی نمونده. دیگر جمهوری وجود نداره.
ما با این لباس‌ها که به نوعی مربوط به شوالیه ها قهرمانان ملیمون هست به اینجا اومدیم که به مکرون بگیم صبر ما تموم شده.
چند روز پس از کودتای سودان و برکناری عمر البشیر، رئیس جمهور این کشور شورای نظامی انتقالی بر پایبندی این شورا به دوره انتقالی با سقف زمانی حداکثر 2 سال تاکید کرد. شورای انتقالی نظامی دیروز همچنین از لغو حکومت نظامی در سودان خبر داد و گفت به خواستهای معترضان رسیدگی خواهد کرد. اما همزمان با ادامه اعتراضات مردمی در سودان علیه شورای نظامی این کشور، عربستان از کودتا در سودان و روی کار آمدن نظامیان حمایت کرد. در همین حال محمد الروسان عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی اردن تحولات سودان را کودتایی در درون کودتای دیگر توصیف کرد و گفت عبدالفتاح البرهان رئیس جدید شورای انتقالی عامل عربستان و امارات است و دست او آغشته به خون کودکان یمنی است.
اختتامیه 36 مسابقات بین‌المللی قرآن کریم عصر امروز در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود.
معاون صاف و توسعه آزادراهی کشور گفت مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی 4 آزادراه پرتردد شامل تهران قم، تهران صابه، کرج قزوین و قزوین زنجان تا 10 اردیبهشت 98 تمدید شد.
جزئیات طرح فروش تنظیم بازار شرکت ایران خودرو اعلام شد. بر این اساس فروش فوری ایران خودرو از ساعت 10 صبح فردا دوشنبه 26 فروردین آغاز خواهد شد.
در حادثه تیراندازی بیرون یک کلوب شبانه در شهر ملبورن استرالیا دست کم 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه بامداد امروز به وقت محلی در منطقه پارهان شهر ملبورن رخ داد و باعث وحشت ساکنان این منطقه شد. پلیس ملبورن این منطقه را به محاصره درآورده است.
و شبکه تلویزیونی المسیر گزارش داد مزدوران متجاوز سعودی با سلاح‌های نیمه سنگین روستای الشیخ و مناطق اطراف هتل الغمه را در منطقه مسکونی الهدیده هدف قرار دادند.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، صبح بخیر خانم آقایان. در آخرین بازی هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم پرسپولیس در دیداری حساس و پرگل در حضور 45 هزار هوادارش در ورزشگاه آزادی مقابل تیم سایپای تهران با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت و فاصله‌اش را با تراکتورسازی نزدیک‌ترین تعقیب کننده‌اش به 5 امتیاز افزایش داد و تیم ذوب‌آهن اصفهان نیز با 1 گل میزبانش تیم پیکان تهران را مغلوب کرد. در جدول پرسپولیس با 54 امتیاز، تراکتورسازی با 49، استقلال و پام با 47 و پدیده با 46 امتیاز ردای اول تا پنجم را در اختیار دارند. هفته 26 نیز چهارشنبه این هفته با برگزاری 2 بازی آغاز میشه و ذوب‌آهن اصفهان با پرسپولیس تهران و استقلال تهران با ماشین‌سازی تبریز مقابل هم به میدان میروند. در آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز تیم شهرداری گرگان در یک بازی دیدنی و جذاب و در حالی که در تهران نیز از حمایت هواداران پرشورش برخوردار بود با نتیجه نزدیک 74-73 از صد شمیدار تهران گذشت و پتروشیمی بندر امام هم با نتیجه نزدیک 75-73 مهمانش تیم پالایش نفت آبادان را مغلوب کرد. بازی دوم تیم ها نیز عصر امروز در تهران و ماهشهر برگزار میشه و تیم هایی که از مجموع 5 دیدار 3 برد کسب کنند گام به دیدار نهایی خواهند گذاشت. در مهمترین رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا و در سری آ ایتالیا تیم اسپال با نتیجه 2-1 تیم یوونتوس صدرنشین را شکست داد. روم با 1 گل از صد اودینزه گذشت و میلان نیز با همین نتیجه لاتزیو را مغلوب کرد. امروز نیز کیو با ناپولی و فروزینونه با اینتر برابر هم قرار می‌گیرند. تیم یوونتوس با 84 امتیاز و ناپولی با 1 بازی کمتر و با 64 امتیاز اول و دومند. در لیگای اسپانیا تیم بارسلونا همانند یوونتوس در حالی که به بازیکنان اصلیش از جمله لیونل مسی استراحت داده بود، در زمین تیم اوسکا با تساوی بدون گل متوقف شد، اما همچنان با 74 امتیاز در رده نخست جدول باقی ماند و تیم رده دومی اتلتیکو مادرید مساوی 2-0 سلتا ویگو را مغلوب کرد و 65 امتیازی شد. امروز والنسیا با لوانته و فردا لگانس با رئال مادرید دیدار دارند. تیم‌های بارسلونا و یوونتوس پس فردا در لیگ قهرمانان اروپا میزبان تیم‌های منچستر یونایتد انگلیس و آژاکس آمستردام هلند هستند. در لیگ برتر انگلیس هم تاتنهام 4-0 هادرسفیلد را برد. منچستر یونایتد در اولد ترافورد با نتیجه 2-1 قصد وستهام گذشت و برایتون در روزی که علیزاده جانبخش را در ترکیب نداشت 5-0 نتیجه را به برموس واگذار کرد. امروز کریستال پالاس با منچستر سیتی ساعت 17:35 دقیقه و لیورپول با چلسی ساعت 20 دیدار دارند. فردا هم واتفورد و آرسنال بازی میکنند. این بود خبرهای ورزش.
خوشه چینی گندمکاران از بارش‌های بی‌سابقه،
حجم خسارات گندمزارها در استان‌های مختلف متفاوته. برای مثال در استان گلستان از 350 هزار هکتار زمین زیر کشت حدود 240 هزار هکتار زیر آب رفته.
لشکر ملخ‌ها در آستانه هجوم تاریخی به استان‌های جنوبی کشور.
بزرگترین حمله که به کشور شده مربوط هست به سال 40 تا 42. در اون سال‌ها چیزی در حدود 2.5 میلیون هکتار با ملخ از کشور مواجه شده و استان‌های درگیرش هم 4-5 تا بیشتر استان نبودن.
و دومینوی سقوط دیکتاتورها این بار در شاخ آفریقا.
در خارتوم پایتخت سودان 3 روز پس از کودتا همچنان اوضاع ملتهب و ناآرام است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 25 فروردین ماه. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. عناوین گزارش های امروز رو هم که در همین ابتدا شنیدید، شماره پیامک ما هم 30610 هست. اما سیل اخیر که هنوز در برخی استان ها فروکش نکرده، بیشتر استان هایی رو در بر گرفته که از تولید کنندگان مهم گندم کشور بودن. این مسئله موجب شده در هفته های اخیر نگرانی هایی درباره وضع تولید گندم کشور مطرح بشه. همکارم حسن علی مردانی در گزارش خودش این موضوع رو بررسی کرده. میشنویم.
هنوز خیلی از هموطنانمون درگیر پیامدهای سیلاب‌های نوروز 98 هستند. سیل در استان‌های مختلف جدا از خانه‌ها و جاده‌ها و خیابان‌هایی که تخریب کرد، یک قربانی دیگه هم گرفت. اون هم محصولات کشاورزی بود که این روزها در حال بیرون اومدن از خاک بودند و در سیلاب غرق شدن. در بین این محصولات غرق شدن جوانه های گندم که محصول استراتژیک تری به حساب میاد بیشتر مورد توجهه.
نزدیک 6 هکتار زمین دارم، تقریبا 4 هکتار و نیم 5 هکتار داخل آب کامل، یعنی امسال تقریبا گندمش دیگه تمام شده.
حجم خسارات گندمزارها در استان های مختلف متفاوته. برای مثال در استان گلستان که به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی این استان امسال میرفت تا رتبه اول کشت گندم رو در کشور به دست بیاره، از 350 هزار هکتار زمین زیر کشت حدود 240 هزار هکتار زیر آب رفته. آقای یوسفی:
امسال چیزی نزدیک به 340 تا 50 هزار هکتار زمین زیر کشت گندم داشتیم که نزدیک به 230 هزار هکتار از زمین‌های استان رو زیر آب رفت.
استان خوزستان که همچنان خبرهای زیر آب رفتن زمین‌ها و شهرها و روستاهاش به گوش میرسه، برآورد شده که به جز کشت و صنعت‌های عظیم این استان و همچنین محصول نیشکر، بیش از 1000 میلیارد تومان خسارت به محصولات کشاورزی دیگه استان وارد شده. البته همه شهرهای خوزستان وضع یکسانی نداشتن. اگه به سمت دزفول و اندیمشک و شوشتر بریم، زمین‌های کشاورزی کمتر آسیب دیدن، اما این آسیب در حمیدیه، سوسنگر و مناطق جنوبی اهواز بیشتر بوده. آقای احمدی، عضو اتاق بازرگانی:
چیزی حدود 1000 میلیارد تومان بوده در واقع. حالا این منهای نیشکرها و کشت صنعت‌هاست که تو حوزه نیشکر و شکر هم خسارات سنگینی وارد شده.
کمی بالاتر از خوزستان، استان ایلام هم از این خسارات در امان نبوده و 34 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان، مخصوصاً گندمزارها، زیر خسارت سیل هستند. آقای فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام:
نزدیک حدود 34 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان به خصوص طرف‌های جنوب استان از بین رفتن.
رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه بویه رحمت هم از خسارت 10 تا 70% سیل به اراضی کشاورزی گندم خبر میده. آقای تاج‌الدین:
بالغ بر 20,000 هکتار از اراضی ما در بخشای گندم خسارتی در حدود 10-70% وارد شده.
استانهای سیلزده دیگه هم مثل همدان و لرستان و دیگر استانها آمارهای سنگینی از خسارات به این محصول استراتژیک میدن. البته حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفته تمام تلاش مسئولان جهاد کشاورزی و دولت اینه که خسارت بخش کشاورزی رو هرچه سریعتر جبران کنن و تصمیمات خوبی هم در این خصوص گرفته شده.
تصویب شده بخشیش به خصوص در ارتباط با استانهای شمالی ابلاغ شده، در اختیار ستاد حوادث استانها قرار گرفته، بقیه استانها هم آرام آرام انشاءالله این منابع در اختیار قرار میگیره.
البته پرداخت خسارت کشاورزان به ویژه در گندم از اهمیت خاصی برخورداره. کشاورزان میگن عمل نشدن به این وعده ها میتونه کشاورزی کشور رو در سالهای آینده هم تحت تأثیر قرار بده. از طرفی هم آقای ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران میگه در حال حاضر میزان دقیق خسارت سیل به تولید گندم قابل برآورد نیست و جدا از سیل موضوع پدید آمدن بیماری های این محصول تهدیدی برای کاهش تولید گندم امساله.
یه بخشی هم که الان باز نگران کننده هست بحث بیماری ها هست که در مناطقی که استمرار بارندگی هست و مبارزه شیمیایی علیه بیماری های مقدار به مشکل برخورد کرده، ممکن هست اینا هم خسارت بزنن.
در نگاه به سیل و بارندگی های اخیر نیمه پر لیوان رو هم باید دید. برای مثال همین بارندگی ها در برخی استان های کم آب مثل استان فارس که از نظر تولید گندم همیشه سهم بسزایی هم داشته، باعث شده تا پیش بینی های آمار تولید مثبت تر بشه. آقای دهقان مدیر امور زراعت جهاد استان فارس:
معمولا یک سوم نیاز آبی زراعت های آبی به وسیله بارندگی تأمین میشه. این سال این عدد به 2 برابر ارتقا پیدا کرده. امیدواریم بین 15-20% که ارتقا عمل کرده داشته باشیم. زراعت دیمون هم که انشالله میتونیم بگیم که حالا بر اساس این معیار عمل کردی، ارتقای شاید انشالله بیش از 100% در زراعت دیم انشالله اتفاق بیفته.
از استان مازندران هم خبر رسیده که پیش بینی میشه تولید گندم این استان امسال به خاطر بارش های خوب 70% رشد داشته باشه. آقای ایمانی هم میگه با توجه به بارندگی ها امید میره که در بخش دیم محصول بیشتری داشته باشیم و مجبور به واردات گندم نشیم.
در بعضی از مناطق که به هر حال مناطق دیم و کم بارشی بودن و باران های خوب و مناسبی باریدن گرفته در این مناطق، این امید وجود داره که ما بخشی از این خسارت‌های سیل رو جبران بکنیم.
اسفندیاری پور مجری طرح خودکفایی گندم هم میگه
امسال سطح کش گندم نزدیک به 2% نسبت به سال گذشته افزایش داشت. ما امسال هم انشاءالله کل نیاز گندم مصرفی کشور از محل مزارع کشور تأمینه و شرط تولید گندم کشور جزو سالهای استثنایی و خوب قرار داریم و دیمزارهای ما که وابسته به آب سبز یا همون آب باران هستن در شاید بسیار مطلوبی قرار دارن.
کارشناسان میگن با فروکش کردن سیل بسیاری از گندمکاران میتونن کشت بهاره خود رو از یک ماه دیگه آغاز کنن. البته سیل با همه ویرانیایی که داشته با خود رسوباتی آورده که سرشار از املاح غنیه و باعث رشد بهتر و با کیفیت تر محصولاتیه که در آینده در این زمین ها کشت خواهند شد.
خب، گزارشی بود در مورد وضع تولید گندم کشور بعد از وقوع سیل که همونطور که شما هم شنیدید در برخی استانهای گندم خیز ما با کاهش شدید روبرو بودیم و در برخی از استانها هم در واقع با افزایش. اما شما کشاورزان عزیز هم میتونید نظرتون رو به 3610 برامون ارسال کنید و بگید که آیا محصولتون امسال کاهش پیدا میکنه یا افزایش پیدا میکنه. 3610.
این پیک بامدادی
در حالی که بخش کشاورزی کشور همچنان درگیر حوادث طبیعی مثل سیل، گزارش ها از هجوم بی سابقه ملخ ها به زمین های کشاورزی حکایت داره. این ملخ ها که گفته میشه بخش اصلی اونها از کشورهای مثل سودان در حال حرکت به سمت استان های جنوبی کشورن، چند ماه پیش هم خودشون رو به ایران رسوندن. گزارشی از همکارم مقدم پور.
این صدای زلزله و سیل نیست،
این صدای بال زدن ملخ‌هایی که از اواسط بهمن ماه بار سفر بستن و از صحرای آفریقا، عربستان، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر راهی استان‌های جنوبی کشورمون شدن. ملخ‌های صحرایی که از مضرترین انواع ملخ‌ها هستند در دسته‌های میلیونی میهمان ناخوانده استان‌های چون فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان شدن و در سر راه خودشون هر گونه سرسبزی رو که می‌بینن هجوم می‌برن، می‌خورن و پیشروی می‌کنن. این آفت به همه محصولات زراعی، باغی و نیشکر حمله میکنه و در مواردی دیده شده که از تنه درختان نیز تغذیه میکنن. هجوم ملخ میتونه تهدید جدی برای اراضی کشاورزی و عرصه‌های طبیعی باشه و این بار این هجوم بنا به گفته سعید معین نمینی، مدیر کل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، در تاریخ کشورمون بی سابقه بوده.
بزرگترین حمله که به کشور شده مربوط هست به سال 40 تا 42. در اون سالها چیزی در حدود 2.5 میلیون هکتار با ملخ در کشور مبارزه شده و استانهای درگیرش هم 4-5 تا بیشتر استان نبودن. ما با سطح عملیات بسیار گسترده تر از سال 40-42 مواجهیم.
بارندگی های اخیر میتونه علت تشدید هجوم ملخ های صحرایی باشه. ملخ صحرایی از شبه جزیره عربستان، امارات متحده و عمان وارد کشور ما شده و بخش بیشتر این ملخ‌ها توی راه ورود به ایرانن و با وجود اینکه فاصله سواحل عربستان تا ایران 400 کیلومتره، اما این ملخ میتونه به راحتی خودش رو به جنوب کشور برسونه. اکنون ملخ‌های صحرایی که تو این 2-3 ماه گذشته وارد شدن در عمق 10 سانتی متری خاک نرم و مرطوب کشور ما تخم ریزی کردن که مبارزه رو به دو بخش تقسیم میکنه، یعنی مهاجرین و پوره ملخ. فریبرز شهرتی، کارشناس مسئول سموم و سیستم‌های سمپاش:
امسال با توجه به شرایط و بارندگی‌ها و شرایط ویژه‌ای که پیش آمده، به ویژه در منطقه سودان و شبه جزیره عربستان، اتفاقاتی افتاد که باعث شد جمعیت حرکت کرد، دستجات وارد استان هرمزگان شد و ما اولین در واقع گزارش این ورود دستجات کشور خودمون رو در بهمن ماه داشتیم. اگر بخوام یه مقدار بازتر بکنم این موضوع رو، دستجات ملخی که هجوم میارن به کشور ما، میان که اینجا تخم گذاری بکنن و کار خودشون رو با تخم گذاری در کشور ما تمام میکنن و توره ها و فرزندان اینها که از خاک سردر بر میارن عاملی میشن برای خسارت به کشاورزی، که ما در دو بخش عملیات مبارزه رو انجام میدیم. یک بخش مبارزه با بالغینی هست که از کشور عربستان سعودی وارد کشور میشن، مرحله دوم یا فاز دوم مبارزه ما هم با توره هایی هست که از حاصل از تخم گذاری این آفت هستن، زیر خاک بیرون میان و شروع به تغذیه میکنن.
ملخ صحرایی بالدار روزانه بین 200 تا 400 کیلومتر مسافت رو طی میکنه و اگر امروز نتونیم جلوی این آفت رو در قسمت جنوبی کشور که پیشانی هجوم این آفت هست رو بگیریم، با هزینه بیشتر باید شاهد فراگیر شدن اون در کل کشور باشیم، چرا که طبق پیشبینی ها در اردیبهشت و خرداد با جمعیت بیشتری مواجه خواهیم بود. بنا به اظهارات معین، مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان بودجه لازمه تا فقط جلوی خسارت این آفت گرفته بشه.
ما جلوی خسارت میگیریم، مهارش میکنیم، کنترلش میکنیم و نمیذاریم خسارت وارد بشه. این اعتبار همین حدود 10 میلیارد برای ما در مرحله کفایت میکنه. مناطق جنوبی کشور ما خط اول، سنگر اول مقابله با آفت است. اگر اونجا نتونیم جلوی آفت رو بگیریم، مطمئنن این آفت که قادر هست در روز 200 تا 400 کیلومتر پرواز بکنه، مناطق عمقی‌تر کشور رو مورد حمله قرار خواهد داد. بنابراین ما امیدوار هستیم با اقداماتی که شده، انشالله در آینده نزدیک اعتباری که ما درخواست کردیم به این سازمان تخصیص پیدا بکنه و ما بتونیم تو ماهای اردیبهشت و خرداد که با جمعیت‌های بسیار بزرگتر از این چیزی که الان با شما مواجه کردیم مواجه خواهیم شد، بتونیم از امنیت غذای کشور صیانت لازم رو به عمل بیاریم.
این ملخ‌های 7 سانتی متری روزانه تا چند برابر وزن خودشون غذا می‌خورن و خلاصه هر چیزی که قابل خوردن باشه نابود می‌کنن. این آفت با هجوم خودش هر نوع سبزینه ای رو در هر کجا که باشه از بین میبره و روزانه بالغ بر 2000 تن علوفه مصرف میکنه. پس اگر هرچه زودتر جلوی اون رو نگیریم، طغیان این آفت میتونه خسارتهای سنگینی رو به اقتصاد کشاورزی استانهای درگیر وارد کنه. البته ناگفته نمونه که این آفت هر ساله 40 تا 50 کشور رو تهدید میکنه. حمید دولتی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:
یکی یکی از مهمترین آفات عمومی هست که به تمام در واقع سبزینه و کشاورزی در واقع کشور صدمه خواهد داد و هر نوع سبزینه‌ای رو از بین خواهد برد. و با توجه به اینکه دستجاتی که ورود می‌کنن بین 200 تا 250 میلیون ملخ رو در خودشون در واقع جای میدن، یک پتانسیل تخریبی بسیار بالایی دارن و حداقل روزی بالغ بر 2000 تن علوفه رو مصرف می‌کنن که این خودش میتونه یک خطر بزرگی برای بحث کشاورزی ما و کل در واقع عرصه‌های منابع طبیعی ما باشه.
در حالی که بخش کشاورزی کشور با پیامدهای سیل دست و پنجه نرم می‌کنه، ملخ‌های صحرایی هم میتونن